که در این حال که این وهابیت رو به عنوان یک جریان اصلاح دینی میخونه، به صراحت هم داره که اینا رفتن تو خط محافظه‌کاری، دیده نقادی اینا نداشتن، خودش هم اساساً تو این مایه های وهابی نیست. منتها این اشتباه و نقص اطلاعات اقباله که مشابه همین در مورد آتاتورک پیش میاد، در مورد ایران پیش میاد بعضی جنبه هایی رو، و اونقدری که به دستش میرسه اطلاعاتش تکمیل‌تر میشه، این اشتباهات رو تسهیل کنه. ولی مایه هاش این مایه ها نیست، کما اینکه به محض اینکه مطلع میشه اصلاح میکنه، که حالا بعضی رو اشاره میکنه. اقبال در بحث از غرب و شرق، یعنی مسلمان ها و غرب، غرب رو میگه تو مایه های علم هست و پیشرفت کرده، منطقی جنبه های معنوی رو نداره. شرق برعکس، و این هر دو رو ناقص میدونه، و برای بشریت امروز پارامترهایی رو مطرح میکنه، میگه نیازهای بشریت امروز اینها هست، که از همین جمله‌ای رو از این کتاب مستقیما براتون میخونم که نکات مهمی رو توش داره. حتی در یکی از اشعارش در مورد شرق و غرب اینجور میگه، میگه شرق حق را دید و عالم را ندید، غرب عالم را بدید و از حق رمید. در مورد شرق و غرب میگه، حتی این کلی نمیشه که برای شرقی که تو هندوستان اینا باشه و خیلی توی مایه هاست، و حتی بعضی مستشرقین اصلا میخوام بگن که اصلا شرقی ها تو این مایه های عقلی علمی چشش ندارن، نژادیه کنن، یه نقداری واقع داره، ولی اون به اون سمت نژاد پرستان و اون مایه ها استعماریه، کما که برعکسش رو هم داشتیم. در همین احیای فکر دینی، این پاراگراف رو که میخونم در مورد اروپا اظهار نظر میکنه و مسلمان ها، در صفحه 203 و 204 دقت بکنه. در واقع ما به اینجا ها که رسیدیم، این نهضت های اسلامی رو به عمق و تکامل رفته دیگه، و شما هم که مخصوصا تو این مایه ها هستید و تو حوزه و اینها، دیگه سرتون باید بیشتر درد بکنه برای اینجور مباحث عمیق‌تر. دقت بکنید، میخونم جمله رو. میگه بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد، و اصولی اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند. بعد تجربه اروپا رو میگه، میگه شک نیست که اروپای جدید دستگاه‌های اندیشه‌ای و مثالی در این بشته ها تأسیس کرده است. یعنی عقل‌گرایی بود، اینا دستگاه هایی ساختن اون مثالی، یعنی همون ایدئالیست که یه خورده معتدلش بکنن، اینا فلسفه هایی رو ساختن. ولی میگه ولی تجربه نشان میدهد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست می آید، نمیتواند اون حرارت اعتقاد زندهی را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل می شود. به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیری در نوع بشر نکرده، در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقاء افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده است. مثالی گری اروپا ایدالیسم، مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زنده در حیات آن در نیامده، یعنی حتی توی مایه ایدالیستی هم که رفتن نتونستن، و نتیجه آن پیدایش من سرگردانی است که در میان دموکراسی های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می پردازد که کار آن، که کار منحصر آنها بهره کشی از درویشان به سود توانگران است. دقت کنید، سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. همین کسی که روی علم جدید و روی اون پیشرفت و جنبه‌های مثبت قویا تاکید داره، ولی توش هم بوده ها، ولی در این حال همین فرد اینجور نقد رو هم داره و این نظریه مستقل رو که این رو پرهیز میده، بزرگترین مانع پیشرفت اخلاق میشه. و این چیزا چقدر عنایت داره. سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوب های نهایی مطلق مبتنی بر وحی می باشند که چون از درونی ترین ژرفنای زندگی بیان می شود، به ظاهری بودن سوری آن رنگ باطنی می دهد. برای فرد مسلمان شالوده روحانی زندگی امری اعتقادی است و برای دفاع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می کند. اینجا اشکال، یک از موارد اشکالی که میشه گرفت اینجاست که ختم نبوت رو با ختم رسالت خلط میکنه. و چون به این فکر اساسی اسلام توجه کنیم که پس از این دیگر وحی نخواهد رسید که مایه محدودیت آدمی شود، اینجا اشکال بایستی که ما از لحاظ روحی آزادترین مردمان روی زمین باشیم. مسلمانان نخستین که تازه از قید اسارت روحی آسیای پیش از اسلام بیرون آمده بودند، در وضعی نبودند که به اهمیت واقعی این فکر اساسی متوجه شوند. حالا وظیفه امروز میگه بسیار شایسته است که مسلمان امروز وضع خود را باز شناسد و زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کند و از هدف اسلام که تا کنون به صورت جزئی، به صورتی جزئی آشکار شده، اون دموکراسی روحی را که غرض نهایی اسلام است بیرون بیاورد و به کامل کردن و گستردن آن بپردازد. رجوعتون میدم به بعضی نوشتجات مرحوم مطهری در نقد فلسفه اقبال و از جمله همین خطب نبوت و رسالت، در همین وحی نبوت مرحوم مطهری نقدی داره و همینطور در مقدمه اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 رجوعتون میدم به اونجا. باز اقبال در یه جای دیگر در مورد این که حالا ما خب الان میتونه مطرح باشه دیگه، خب ما اصول اساسی یا بگیم اصل به اصل بچسبیم یا اینکه نه بریم تغییر تحولات چیه، بریم حرکت بکنیم پیشرفت اونجوری مثلا به اون سمت نوآوری رو. اقبال اینجا میگه غرب ضعفش اینه که رفت دنبال هر تغییری و نوآوری بدون ملاکی محکی اصول ثابته ای و الان همجور هی داره میگیره معلومیست کجا داره میگیره. ما از این بر گفتیم اصل و اصول و فلان، ولی جوری تفسیرش کردیم که اصلا مثل که اصول داشتن یعنی این که توقف، یعنی سکون و رکود و جمود. میگه نه، میگه اصول اساسی باشه، این اصول اساسی هم با اجتهاد و با مایه هایی که داره و چیز حرکت رو چیز میکنه، مطلب در این جهت اصول بر این مبنا. جملش جالبه، ببینید میگه وضع رو داره و از این طرف ما این وضع رکود و جمود و این انحطاط 500-600 ساله رو، چون اومده اینجوری تفسیرش کرد. جملش رو ببینید چی هست. مقوله های ابدیت و تغییر مطلق، اصل، اصول، این چجوری رابطه میتونه داشته باشه با تغییرات، نوآوری ها، حرکت. خب این میگه منافاتی نداره، با هم سازگارن. سازگارن و لذا میاد میگه باید اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد که این دو با هم سازگارن، باید در زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند. حتی متنش مفصل نمیرسم بخونم همه. بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه اون چه ابدی و دائمی است در این جهان تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما می‌سازد. ولی چون به اصول ابدی به این معنی فهمیده شوند که معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با چیزی هستند که قرآن اون را یکی از بزرگترین آیات خدا می‌داند، حرکت و تغییر، اون وقت سبب آن می شوند که چیزی را که ذاتاً متحرک است از حرکت باز دارند. شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول را مجسم می سازد و بی حرکتی اسلام در ظرف مدت 500 سال اخیر اصل دوم را مجسم می سازد. آیا اصل حرکت در اسلام چیست؟ همان است که به نام اجتهاد خوانده می شود. میاد اجتهاد رو، البته اقبال به اجتهاد که میرسه اشتباهاتی هم داره. خب اینا تو مایه اهل سنت هم منابع اجتهاد و فقه رو میبره تو منابع چهارگانه اهل سنت و قیاس رو در تمثیل و تشابه و مقایسه مصادیق و اجزا میاره. بعد از اون طرف هم روی روش تجربی عنایت داره، لذا می غلط به سمت همون واقع بینی، واقع گرایی در جاهایی، حتی کمرنگ کردن اصول. و این خطره کلن که ما چه از اون بر جامدش بکنیم و برو کود و جمود بکشونیم و چه از این ور بگیم واقع بینی، واقع گرایی، اوضاع اینجوره، تغییر اینجوره، جهان اینجوره، چون اینجوره پس همه چیز تعطیل. این خیلی قدرت و تسلط روحی، فکری و عملی میخواد که فرد و جمع بتونن هر دو اینها رو با هم جمع بزنن که گفتیم قابل جمع هستن. لذا رو این دقت بکنید. این اجتهاد رو که میرسه به عنوان یک مورد مثالی در مورد تحولات ترکیه ببینید چی میگه. یکی از اشتباهاتی که اقبال داره اینجاست، زمینی که تر میکنه نقدم میکنه، میگه خب بحث خلافت پیش اومد دیگه، لغو شد. خب اقبال مشابه چیز ابن خلدون، بعد این نقطه نظرهای گذشتگان رو میاره تو همون مایه های ابن خلدونی، میگه آقا واقعیت اینه که نهاد خلافت دیگه متناسب زمان نیست. این سیستم سیاسی خلافت دیگه به درد جهان امروز نمیخوره، لذا پذیرا میشه کنار گذاشتن این اصل و نهاد رو. خب اونه در اهل سنت نهاد خلافت یک اصل، یک جایگاه سنتی عمیق داره. چطور ما در شیعه و در خودمون امامت رو داریم و این رو اصل و از اصول میدونیم، انسان برسه به اینجا که چون حالا مثلا زمان اینجوره پس این اصل رو تعطیل. خب این رو میگه. بعد میگه باز به خاطر وسعت و گستردگی و پیچیدگی مسائل زمان، نیازی نیست که مسائل فقط از ناحیه یک شخص و یک مجتهد که بحث اجتهاد پیش میاد، میگه نیازی نیست که حتما این در یک شخص متمرکز بشه، کما اینکه در یعنی نمیشه با این اوضاع جدید، لذا میشه توسعهش داد در جمعی و گروهی و مجمعی. اینجا که میرسونه خب در مصداق نظرش روی تحولات ترکیه هست. ترکیه اومده خلافت خلیفه واحد رو لغو کرده، بعد مجلس ملی کبیر ترکیه اومده رأی داده به اینکه این خلافت تعطیل. اینجا این تصمیم مجلس ملی ترکیه رو میبره تو مایه های اجتهاد و اینکه اینها نشستن اولای قوم و اجتهاد، به همین صراحت نداره ولی زمینه اینجور استنباط میشه، در این حال که قائل هست که اجتهاد باید شرایطی و فلان داشته باشه. تحولات ترکیه رو مثبت ارزیابی میکرد در این کتابش، منتها این رو نتیجه نگیرید که اقبال تا آخرش رو تایید کرده، نه، اقبال این به دلیل عدم اطلاعش بود از نزدیک، کما که گفتیم بعضی دیگر همین اشتباه رو کردن که آتاتورک اومده اصلا اسلام رو نجات بده و فران و اینها. در اشعارش که شما برید میبینید همین اقبال همین آتاتورک رو و همین تحولات ترکیه رو محکوم میکنه. میگه چی؟ میگه اینا رفتن به ظواهر چسبیدن. خب اینا اگر تقلید بود، اگر اختلاف بود، میرفتن علم و فن و پیشرفت‌های اینچنینی غرب رو میگرفتن که جامعه پیشرفت بکنن. اینا هر چی که تقلید میکنن و هر چی که گرفتن این ظواهر و سطوع لباس و کلاه و رقص و کنار گذاشتن دین و این دور چیزها رو محکوم میکنه، اینها رو به صراحت در اشعارش. و یه نیمه‌تش اینه که عقل میباید نه ملبوس فرنگ. جملاتش هست رو نمیرسم متنش رو بخونم. خب اینم یه مرضیه مشابه هم زیاد داره که در شناخت غرب میره، خب از نزدیک میخواد بشناسه، در تحلیلی که از پیشرفت غرب میکنن میکشن تو این مایه ها. حالا اونی که وابسته هست مأمور حسابش جداست. خیلی ها مثلا ناگهانه این نتیجه گیری ها میکنن. مثال میگن همین امپراتور روسیه پتر کبیر موقعی که میره اروپا برمیگرده، خب روسیه خیلی عقب مونده بود، اروپا پیشرفت میکنه. حالا البته روسیه هم جز اروپا هم میشه ولی خب منظورم همون بلاد. وقتی یه گشتی میزنه برمیگرده، هر چی فکر میکنه چجوری شد این غرب پیشرفت کرده اون مسائل اینا رو، ما اینقدر وضعمون داغونه، به این نتیجه گیری میرسه که چون اونها ریششون رو تیغ میزنن و ما ریش و فلان، پس ما عقب موندیم اینا پیشرفت کردن. یه بخشنامه سراسری صادر میکنه که از این به بعد همه ریشاشون بزنن. فکر میکرده که علت پیشرفت مثلا داریم. یا مثلا کاترین ملکه باز همه روسیه در یه زمان میگه، اون میره برمیگرده، اون میاد روی رقص و اونجور مایه ها که این تحریک میکنه و کار ایجاد میکنه تو مایه ها میبره و این که اونجور مسائل انگیزه هست و محرک هست و فلان و بهمان، میاد اونجور مایه ها رو دم میده تو روسیه که علت پیشرفت اون مایه ها. واقعا این خودش مسئله یا ما حتی تو همین ایران خودمون کسانی رو داشتیم، یعنی به این سادگی هم نیست. سید احمد خان میره با اون که از علما و مصلحین و بزرگان اسلام هند بود برمیگرده تا سیم آخرش هم میره. ما داشتیم اینا تو همین ایران خودمون که طرف میره فرد موجه انسان خوب میره برمیگرده و به یه نتیجه گیری هایی میرسه در همون دیدن سطوح و ظواهر. وقت به یه نتیجه گیری هایی میرسه که اگر همون رو پی گرفته بشه و تا آخر بریم معلوم نیست به کجا برسه. اینا واقعا خطرناکه، یعنی اون شعور و شناخت جامع و عمیق نباشه. همین اقبال شما ببینید، این با اینکه میره اصلا اساسا تیپ روشن فکری هست ولی اون عمقی که داره بر میگرده این انتقاد و این موزیک های مسترم. از اون بر ابوالکلام آزاد این تحصیلات حوزه‌ای نداشته اقبال، میره بر میگرده میشه منادی اسلام و وحدت مسلمین. ابوالکلام آزاد اونم از برجستگان و از مسلحین، هر دو هم در یک جریان قرار میگیرن. اون عمیقاً پایه حوزه‌ای داره، تحصیلات حوزه‌ای داره، اون در سیر بعدیش میره به سمت ناسیونالیزم هندی، حتی میره در تئوری اصلاحات البته نه اینکه شما مطلق نتیجه بگیرید که پس اون چی شد این چی شد، یه مسائلی داره که حالا جزئیاتش رو بعدن بخونید. خب سوال چی بود؟ بفهم. نه این سه رو بررسی میکنه، میگه که اینها به خاطر این مایه های اجتهادی و عقلی و امثال این چیزا که توش نرفتن و غلطیدن به سمت محافظه کاری به عنوان اینکه دفاع بکنند و حفظ بکنند و اینجور چیزی، میگه تو این مایه های که در طی زمان رفتن به این وضع کشید. مفصل بحث میکنه که فقه و حقوق اسلامی چجور باشه و چجور میتونه باشه، بعد حتی مشخصا ابو حنیفه رو بعضی دیگر رو این رو مطالعه میکنه که نه اینکه خود نفس مذهب رو، میگه این سیری که به این سمت میره به این جهان میکشونه. البته خب از اهل سنت هست با بعضی مایه های رو میاره که ما میتونیم اشکال داشته باشیم. کلمه خودی رو که بحث شد یه جمله‌ای داره اقبال در تعریف این کلمه خودی، من این جمله رو برای شما علمای قوم خونده باشم، هرچند یه خورده متنش هم ثقیله ولی اینجا میخواد برسونه که اون کلمه خودی یعنی چی. در یکی از نامه‌هاش به نیکلسون، همین که مثنوی رو بدگرد آوری کرد، میگه کلمه خودی به معنای وسیعی به کار رفته و به معنی میل و آرزوی بلعیدن و به خود جذب کردن است. عالی ترین و راقی ترین شکل این معنا عبارت است از ایجاد ارزش ها و ایدئال ها و کوشش در راه تحقق دادن به اونها. این تعریف کلمه خودی. یه 7-8 مورد رو شماره وار میکنن که اینها رو اقبال از شرایط تشکیل جامعه و دولت ایدئالش میدونه. یک، میگه جامعه باید بر اساس معنویت و ملاحظات معنوی تشکیل بشه که توی اینجا اصل توحید رو مبنا قرار میده. اصل توحید مبنای تشکیل جامعه. دو، تمرکز در رهبری و ارشاد ناشی از وحی و الهام که این رو هم رجوعش میده به اصل نبوت، که این رهبری ناشی از وحی و الهام از همون اصل نبوت بیاد جلو. سوم، تعیین و تنظیم قانون اساسی و نظم برخواسته از آن برای هدایت، حمایت و ارشاد جامعه، که خب این رو هم میگه بر مبنای قرآن باشه. چهارم، تعیین مرکزیت روحانی و معنوی. خب زمین که اون رهبری رو میگه، اینجا میگه به صورت فیزیکی هم جهان اسلام این تمرکز فیزیکی رو داشته باشه، که این مرکزیت فیزیکی در این حال اساسا معنوی و روحانی باشه. و اون کجاست؟ مکه، حرمین شریفین، که مسلمین دیگه گفتیم این رو مطرح میکردن به عنوان قلب جهان اسلام، ام القرا. میگه این به طور سمبولیک مرکز وحدت مسلمین، که در این حال اقبال تهران رو به عنوان مرکز کنفرانس های دولت های مسلمان معرفی میکنه، میگه تهران مرکز باشه. این خیلی جالبه دیگه. اقبال گفتیم خلافت رو گفت دیگه متناسب زمان نیست و به تعبیر ابن خلدون منطق خشن واقعیت ها اقتضا میکنه که بذاریم کنار. خب ولی پان اسلامیسم رو که رد نکرده، میگه این شکل متناسب با روز نیست، ولی محتوا یعنی وحدت مسلمین باید پی گرفته بشه به شکل‌های دیگه متناسب با روز. شکل‌های دیگه چیه؟ بر اساس فلسفه خودش دقت بکنید، میگه که کشورهای مسلمان بلاد اسلامی تک به تک به اون هویت مستقل و آزاد خودشون برسن و این بازگشت به خیشتن و خودی جمعی باعث تشکیل کشورهای مستقل مسلمان بشه با دولتهای مسلمان، اون وقت با آزادی و استقلال تک به تک این کشورهای اسلامی اینها با هم روابط داشته باشن. حتی نمیگه فدراسیون چون متناسب نیست فعلا، میاد میگه اینا روابط داشته باشن، قراردادها، مبادلات، اینجور چیزی به تدریج به اون سمت برن. میگه این پیوند این دول مستقل مسلمان همون وحدت مسلمینه که میگه این پیوندها مرکزیتش در تهران باشه. این تو همین مایه ها هست که پاکستان درست میشه به عنوان اولین کشور مستقل مسلمان که به اون هویت اسلامی و مستقل خودش بازگشته، با حلقه های دیگه وصل بشه وحدت اسلام. پس اینجایی که رسیدیم وحدت مسلمین مورد نظر اقبال رو هم اشاره کردیم. پنجم، تعیین هدف مشخص برای اون جامعه تا همه در راه اون تلاش بکنن. خب اینم نکته جالبیه، یعنی برای جامعه باید هدفها دقیقا ترسیم بشه، معین و مشخص بشه. اینکه شما کلیگویی بکنی، این کلیگویی باعث ابهام میشه، باعث تفسیرهای متفاوت میشه، باعث اختلافها میشه، باعث میشه جامعه راه خودش رو گم بکنه، جامعه منحرف بشه و اون همت و انسجام رو در حرکتش به خرج نده و الا ماشاءالله. و از این قبل مشابه اینجور چیزی رو خود مرحوم مطهری داره در همین نهضت اسلامی کتابش، میاد اصلا مستقیم به علما و روحانیون میگه، میگه دو تا مهندس رو، دو تیپ مهندس رو در نظر بگیرید. یه مهندس فقط به خلق الله میگه که برات خونه میسازم، خونه میسازم عالی چنین و چنان کلی، ولی این نمیاد نقشه بده با ابعاد و اجزا به موارد مشخص و معین و ترسیم شده، نقشه روشنی نمیده، کلیگویی میکنه. در مقابل مهندسین دیگه هستن، جریانهای دیگه هستن، اونها ضمن اینکه این چیز کلی رو میدن، میگه ساختمان اینه، تمام جا به جا و زوایا و ابعاد و اجزاش رو توی نقشه میارن، ترسیم میکنن. طبیعیه که افراد برن به سمت اون نقشه و طرحی که با تمام زوایاش ترسیم شده و تبیین شده. و میاد دیگه که اسلام که این مواد رو داره، فقه شیعه که این مواد رو داره، منتها این مهندسین اجتماع، این علما و روحانیون میگه برن به این سمت که این رو مدون بکنن، به این رو تبیین بکنن، طرح روشن بدن که اهداف مشخص و معین باشه. اون وقتی که احزاب و گروه ها و چپ و راست و سازمان ها و اینا چیز نمیشه بود، شما که ندارید، خب اونا میدن، تر ریز کرده، ریز بریز مواد داده و تنظیم کرده اراده. حالا به هر ترتیب چون از این طرف به این شکل داده نشده، جذب اون جریان میشه. این رو مطرح. ششم، تسخیر قوای طبیعت، که اینجا منظور اقبال اینه که به طبیعت و علم عنایت بشه. این تضادی با دین و اسلامیت نداره و ابزار پیشرفت و تکامل جامعه است. لذا ما بریم به سمتش علم، طبیعت، روش تجربی و از این قبیل. هفتم میگه رشد خودی جمعی در همون طریق رشد خودی فردی است. اینجا این نکته رو دقت بکنید. اقبال از یک طرف میگه فرد، از یک طرف میگه جامعه، ولی نقد میکنه از تفکر سیاسی معاصر غرب. میگه نه لیبرالیسم و نه کالکتیویسم، اصالت جمع. که مکاتب کمونیستی، مارکسیستی، توتالیتر و فاشیست تو مایه‌های اصالت جمع میرن. اقبال میگه که این اصالت فرد به معنای لیبرالش، کمونیستی، مارکسیستی، توتالیتر و فاشیست تو مایه‌های اصالت جمع میرن. اقبال میگه که این اصالت فرد به معنای لیبرالش این جامعه رو پاشیده میکنه، اختلاف به تجزیه پیش میاره. به این چیزی که در دموکراسی های غرب هست تن نمیره و این رو انتقاد میکنه. در این حال از این برم اصالت جمع رو قبول نداره، جمع بین فرد و جامعه رو به اون شکلی که گفتیم. در اصالت جامعه میگه اصلا فرد هویت مستقلی نداشته باشه، انسان شخصیت مستقل، اراده و هویت مستقل نداشته باشه، میگه حل بشه در جمع به جامعه. بعد افرادش که میدونید دیگه در همه مسائل. بیان مکاتب توتالیتر و فاشیزم اصلا میگه که فرد در جامعه و دولت حل بشه. خود هگل میگه آزادی فرد در اینه که در دولت حل بشه، تسلیم محض دولت بشه، که دولت ایدئال و نماینده جامعه هست. اون میره تو مایه های فاشیستی. هر دو اینا رو نقد میکنه و میگه ارتباط متقابل بین این دو. مورد هشتم، آخرین مورد، روی نقش خانواده و مخصوصا مادر در استحکام جامعه عنایت داره. خب نقد از افکار آرا اقبال رو در ضمن بحث داشتیم. حالا یه چند دقیقه اجازه بدید من به ایران و نتیجه گیری هم بپردازم، که در واقع ماحصل بحث ما هست و مهمترین قسمت و نتیجه گیری. که خب حالا این تجربه هایی رو که ما داشتیم و بررسی کردیم، انقلاب اسلامی ایران و کلن روند تکاملی نهضت های اسلامی چطور؟ جزئیات انقلاب اسلامی ایران رو خود در درس‌های دیگه می‌خونید و این کتاب مرحوم مطهری هم مفصل پرداخته. ولی در این جریان ببینیم حرکت رو به تکامل نهضت اسلامی در ایران به کجا رسید. اولا این خط دو شاخه رو در جریان احیای فکر دینی جدا کردیم. این رو تو ذهنتون باشه، دقت بکنید. وهابیت در یک سمت و سید جمال در یک سمت. ببینید مشخصه های این ها مطرح شد، علارغم اشتراک در شعارها عمق محتوای این جریان اصالتی داره و استمراری که اون نداره و انحراف و رکود و جمود. اقتصاد هم به نام وهابیت یا سید جمال نداره، متا چون اینها از نظر تاریخی تقدم داشتن من این رو به این شکل تر کردم، نه اینکه منطقی. لذا تا زمان حاضر هر دوی اینها هست، هر دوی اینها مطرح. در ایران اسلامی ما میرزای شیرازی رو در جنبش تنباکو داریم، در کنارش اینجا سید جمال. خب تنباکو بررسی شد که علی رغم ذهنیت آماده شخص میرزا و عمق و اصالت شخص میرزا به عنوان رهبر جریان و آماده بودن شرایط عینی جامعه، ذهنیت ها آماده نبود و مخصوصا در قشر علما و روحانیون این آمادگی نبود و ذهنیت به اینجا نرسیده بود که بیان جلوتر. لذا در حد توقف امتیاز و فلان متوقف شد، ولی در این حال یک گام اساسی بود به سمت جلو، یعنی اون شخصیت دادن، اون اینکه میشه عمل کرد و این موضع‌گیری محکم در برابر استعمار و استبداد خیلی ها رو شجاعت داد و اینکه میشه و ذهنیت ها رو یک گام اساسی آورد جلو. رسیدیم به مشروطیت. در مشروطیت علما نقش اساسی داشتن و حتی از نظر تئوریک هم قلم زدن و مشخصا مرحوم نائینی تنبیه الامه رو نوشت. اینجا دیگه مسئله اساسی استبداد، ببینید معضلات اساسی جهان اسلام و ایران یک به یک اینجا رخ میده، خودشون نشون میده و برخوردهایی که شده باش. اینجا استعمار استبداد، اینجا میرسیم محوری مسئله استبداد هست. خب حالا اینجا اسلام چه موضعی داره، مسلمان ها، علمای اسلام، خب تئوریش یه جنبه هست، عملیش جنبه دیگه هست. اینجا باز یه گام اساسی تر به جلو بود، هم در تدوین دستگاه فکری و سیاسی و هم در عمل، منتها به اون مراحل بعدی و پیچیدگی هایی که کشید و انحرافات و کنار زدن و رفتن علما و توقف این پتانسیل و حرکت فکری و عملی به حدی که مرحوم نائینی پشیمان بشه و جمع بکنه کتاب رو، و این تأسفیه که حتی خود شخص حضرت امام رضوان الله علیه و شخص مرحوم مطهری هم به صراحت ابراز کردن که این متوقف شد و ای کاش نمیشد. یعنی اگر ما این بحثایی که امروز الان داریم تو ایران اون روز داشتیم و اون زمان، الان در این روند تکاملی نهضت اسلامی چقدر جلو بودیم. خب اینجا اومد یک گام اساسی تر جلو، باز متوقف شد. در این دوره های بعد تا به انقلاب اسلامی و حضرت امام که برسیم، اینجا باز بزرگانی اومدن وارد صحنه شدن به تناسب مسائلی که پیش می اومد، مثل مرحوم مدرس کاشانی و امثال اینها، و مثلا نهضت کوچکان داشتیم و از این قبیل. منتها تکامل یافته ترین یا بگیم کامل ترین جلوه این نهضت اسلامی در ایران انقلاب اسلامی ایران بود، که ضمن اینکه همه این میراث گذشته رو به قوت تمام داشت، در عمل هم موفق شد یک سیستم حکومتی متمرکزی رو در یک بخشی از ایران، یعنی در یک بخشی از جهان اسلام که ایران باشه، پیاده بکنه. منتها اینجا مطلب چیه؟ خب در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، خب جریان عظیمی بود و افراد زیادی نقش داشتن، توده مردم فعال شدن، رهبری حضرت امام اساسا مطرح بود به روحانیت. یعنی در مورد روحانیت ما میتونیم بگیم که در انقلاب اسلامی هم مشابه تنباکو رهبری دست روحانیت بود و روحانیت بود که انقلاب اسلامی ایران رو به پیروزی رسوند. اما در این حال من این رو اینجا باید بگم که همین روحانیت هم میتونه چند تا نقطه، ولی مگر اینکه این روحانیت بتونه اون دم امام رو، اون مایه های جامد و عمیق و اصیلی که امام براش مطرح بود، مکتبی که امام ترسیم کرد از اسلام اصیل، اون ویژگی ها و مشخصه هایی که حضرت امام در تلاش جا انداختنش بود، مگر این که این رو پی بگیرن و عملی بکنن، که این رو هم بیشتر برمیگرده به طلاب جوان که دمشون به دم امام گرم بوده و هست. لذا به حضرت امام که میرسیم واقعا کاملترین شخصیتیه که تو این دوره ها و یا تو این درس ما مطرح شده و با جامعیتی در همه ابعاد، از فلسفه بگیرید، عرفان بگیرید، عبادت و سیاست بگیرید، تا بود عملی جاری. در فلسفهش همونجور خود حضرت امام داشتن جملاتی، در 25-27 سالگی در اون زمان، ببینید ذهنیت ها در کجا هست، و امام در این حرکت عمیق و وسیعشون چقدر این ذهنیت ها رو جلو آوردن. منتها بدنه و پیکره علی رغم همه قدرت حضرت امام و صلابت حضرت امام اینجوری که خود حضرت امام میخواست نمی کشید. بدنه ذهنی مخصوصا و پیروان و مریدان و اینها اونجوری که امام میخواست در اون جامعیتش نمی کشیدن خوب، و لذا هست که هر بار در هر تعبیرش هر کسی از زن خود شد یارو و اون جامعیت رو هر کسی به نحوی و در حدی و سطحی میگرفت و انتقال. و فلسفه رو میگفتم که در جب امروز همین حوزه های قوم امام فلسفه رو مطرح میکنه و برای تقریب به ذهنش موقعی که حاج آقا مصطفی از اون ظرف آب خورده، آقایون افراد دیگر رو از خوردن اون آب منع میکنن چون پدرش فلسفه درس میده. این ذهنیت اون روز رو خیلی میرسونه دیگه. از این در همین امام در اون اوج معنویت و عرفانش که این دعای الهی حبلی کمال این قطاع الهکه در واقع زبان حال حضرت امام بود، یا این سیر و سلوک به سیر الله و این مایه ها که من اصلا صلاحیت تر این مسار رو ندارم. این جامعیت که همه جنبه های مثبت این گذشتگان رو داشته، از بعضی جنبه های منفی که بعضا در گذشتگان بوده اجتناب کرده و همه اینها رو گذرانده و داره و داشته، در عمق اسلام فقاهتی و فقه سنتی، در قلب فقه سنتی هست. همین امام در این حال میاد میگه خط رکود جمود و تهجر و بلد حتی در مقابلش روشن فکری دینی رو مطرح میکنه، میاد اسلام ناب رو مطرح میکنه و اسلام آمریکایی رو. شما در مصادیق و موارد در مشخصه ها کلیدی اگر نکات رو بگیرید دیگه به مصادیق دعوا نباید داشته باشیم و سیاسی کاری و برخورد ها و زد و بگیر و ببند اینو. شما به صورت کلیدی و اساسی در مشخصه ها معلومه که امام در طی این سالهایی که گذشت چه خونه دلی از این جریان تهجر خوردن، و ما در آینده انقلاب اسلامی هم مشابه تجربه های گذشته، دقت بکنید، مشابه تجربه های گذشته اگر از اون جریان اصیل و جامع احیاء فکر دینی که در واقع همون اسلام ناب هست، مشخصه هاش همین چیزایی که عرض شد، اگر ما از این جامعیت و اعتدال به این راه و روش امام که جمع بین مشاء و اشراق هست و ابعاد مختلفه رو داره و زوایا رو، اگر از این جریان فاصله بگیریم و یا اگر این رو در دستگاه مشخص و مدون، یعنی اینا که الان دارم میگم در این مراحل جدیدتر نهضت اسلامی هست، در روند تکاملی نهضت‌های اسلامی چه در ایران و جهان اسلام، ما باید بریم به سمت تبیین و تدوین دستگاه فکری جامع برای اسلام، همون کاری که مرحوم مطهری در اون جامعیتش رفت به سمتش. این اساسی ترین مسئله هست. در کنار اون از نظر جامعه شناختی این روی که انقلاب باید در جامعه بگیره، در بود اقتصاد، سیستم اقتصادی، در تئوری و عمل، ببینید اینها از نکات محوری هست، من تو جزئیاتش نمیرم، از نکات محوری هست که در روند تکاملی نهضت‌های اسلامی در سطح جهان اسلام و در همین انقلاب اسلامی خودمان، اگر از این گام که تا حالا اومدیم جلوتر نریم و به سمت این مسائل نریم و انقلاب متوقف بشه به هر ترتیب و عنوان و عمق و استمرار نگیره، در واقع اسلام زایه میشه و مسائل عوارضی که بعدها به این سادگی نمیشه جمع کرد. باید اجتناب بکنیم و بکنند از غلطیدن به سمت این گرایشات وهابی. لازم نیست حتما ما وهابی باشیم، شیعه هستیم که ضد وهابی، خب، ولی این گرایشات سلفی جنود و رکوع به تهجر تو هر قشری و هر طایفه و مذهبی میتونه باشه، بوده و هست. خود حضرت امام چقدر نالید. این جریان، جریان جنود و رکوع با عناوین سنتی و با گرایشات محافظه‌کارانه، اگر بدنه رهبری انقلاب رو تشکیل بدن و اون جهتگیری اصیل و انقلابی رهبری در اون بدنه ای که نمی کشه کند بشه و یا متوقف بشه، در واقع تجربه همه جنبش‌های اسلامی دیگه که مطرح شد یا ببینید، یکی از عوامل اساسی که خطرساز بوده برای جنبش‌های اسلامی این بود که اینها غلطیدن به سمت گرایشات سلفی و وهابی و محافظه‌کاری، و لذا ما با این راه روشنی که حضرت امام روشن کرده برای ما، باید بتونیم انقلاب رو از این بعد سیاسی محض فراتر ببریم. من تعبیرم اینه، شما این صخره رو در نظر بگیرید در دل اقیانوس. ما انقلاب رو رسیمیم به اینجا که در این بعد سیاسی، در حالا سیاست در اصل خودش خیلی عمق داره، ولی این چیزی که جاری هست و مصطلح، این سیاست تغییرات در سطوح انقلاب در بعد سیاسی تغییر رژیم داد، ولی اگر به اینجا اکتفا بکنیم به خاطر عمقی که این سطح در اینجا به پایین داره، در بعد اجتماعی، انقلاب اجتماعی، در بعد اقتصادی، در روابط و مناسباتی که هست تو جامعه و اینها تمام مقدسات رو در له میکنه و له میکنه، و سیستم فکری فرهنگی این جامعیت به این دستگاه سازی که رسالت مثل شما هست، در این روند تکاملی اسلام و انقلاب اگر نداشته باشیم، این حرکت در سطح و در بعد سیاسی استحکام و دوام نخواهد داشت، و برای عمق و تداومش باید بپردازیم به این مسائل اساسی. حرف آخرم این که من دو نوع تحلیلی که میشه از انقلاب اسلامی و شخصیت هایی که شکل گرفتن و به افراط و تفریط، هیچ کدومش رو قبول ندارم. یک دسته اینجور تحلیل میکنن، یعنی بحث روز خودمون، یک دسته میان از سید جلال شروع میکنن به شریعتی خط میکنن، هر دو از بزرگواران، ولی کسان تیپ های مختلفی، ام از خالص و ناخالص، صادق و ناآگاه، بازی خورده و بازیگر، توایف مختلفی بودند و هستند که از سید جمال شروع میکنن به شریعتی قطع میکنن. ببینیم که مثلا مرحوم حضرت امام رو جایی براش قائل بشن. از این طرف کسان دیگه که عمیقا تو مایه های رکود جنوب به تهجر هستن و فاقد این گرایشات عقلی اجتهادی، اونها به فرصتی که دستشون داده شده و روی فرصت طلبی و بیدردی، اونها یه تحلیل دیگه از این طرف دارن. حالا تو اینا آدم های صادقی فراوانه، اونها از اون در میان، از مرحوم میرزای شیرازی میگیرن، شیخ فضل الله میگیرن، بعضی از شخصیت های بعدی، از علمای بعدی رو میگیرن تا میرسونن به امام. منطقه اینا کسایی نیستن که امام رو قبول داشته باشن، اینا کسایی نیستن که مرید و پیرو به امام بوده باشن، اینا کسایی نیستن که متحری رو قبول داشته باشن، ولی میاد به نام متحری علیه اون بزرگان می‌نویسن، به نام متحری، به نام امام، تحت اسم و عنوان امام، با کسان دیگه از بزرگواران دیگه جوری برخورد میکنن که خود امام یا خود متحری اونجوری برخورد نکردن، و اون نتیجه گیرهایی که خودشون میخوان میکنن، و اینها رو گفتیم تحت عنوان روشنفکری دینی، در حالی که خود حضرت امام میاد اونها رو میکنه این رو میگه روشنفکری دینی، اصلا خودش در بحث از در پیامش به روحانیت این همین عنوان رو داره، دقت میکنه. بنابراین این که از یک طرف مثلا مرحوم شریعتی رو یه دسته بیان بگن این خدا بود نعوذ بالله، و کسانی که حتی صلاحیت این رو که از شریعتی حرف بزنن ندارن که بیان به نام شریعتی حرف بزنن و پشتش سینه بزنن، از این طرف این افراد، از این طرف کسانی هم که صلاحیت ندارن که به نام مرحوم میرزا، به نام شیخ فضل الله، به نام حضرت امام حرف بزنن و تحت این عنوان اون فرصت طلبی ها و بی‌دردی هاشون رو و اون مقاصد و کج فهمی ها و رکود و جمودشون رو در این علیه این شخصیت های اصیل که علی رغم اشتباهاتی که احیانا بعضن داشتن، مجموعه اینها در این جریان قرار می گیرن و خود حضرت امام همه اینها رو در خودش هضم کرده و داره این افراد و تفرید غلطیدنت به این اون گرایشات سلفی و تجدد خواهانه رو تشدید میکنه و در نهایت این دو طایفه به این سمت ها خواهند غلطید و این میدونید که چقدر فاجعه آمیزه و قابل جمع هم هست که گفتیم در این راه اصیل احیاء فکر دینی در جامع ترین وضع خود حضرت امام و حرکتشون بوده. و اینم از آینده. من عرضم تمام، انشاءالله که موفق و معید باشید. التماس دعا هم دارم از همگی دوستان، اگر سوالی هست که وقت نیست، شما بعد از کلاس میتونید یا به هر ترتیب، انشاءالله که موفق باشید. بعد از اون ندید کلاس تمام میشه. موفق باشید. سلام علیکم. از کنم که